أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر کسی در ابتداء سفر قصد معصیت نداشت، مثلا دو فرسخی رفت به قصد یک امر مباحی، بعد نظرش برگشت دو مرتبه پشیمان شد، دو فرسخ اول را به قصد مباح رفته بود، بعد قصد سفر معصیت کرد، بعدن پشیمان شد. تارتن در هنگامی که قصد سفر معصیت کرده مسافتی رو طی کرده، و تارتن نه، در حال توقف قصد سفر معصیت کرد، ولیکن قبل از این که شروع بکند در ادامه حرکت پشیمان شد و دو مرتبه همون قصد سفر مباح رو نیت کرد. صاحب عروه فرموده به نظر ما باید در مسئله تفصیل داد. تارتن ما بقیه از مسافت پس از این که از نیت سفر معصیت پشیمان شد، به اندازه مسافت شرعیه هست، اون زمانی که پشیمان شد از سفر معصیت و برگشت به همون نیت سفر طاعت، اگر ما بقی مسافت شرعیه ولو به شکل ملفق از ذهاب و ایاب 8 فرسخ می شود، مشکلی نیست. اصلا فرض می کنیم که تا الان هیچ راه نرفته، از الان سفر شروع می شود. فرض این است که از الان هم اگر سفر شروع بشود مسافت شرعیه خواهد بود، این وظیفه اش قصر میشه. البته این نکته رو صاحب عروه مطرح نکرده که به شرط این که شروع بکند در سیر، یعنی این آقا وقتی پشیمان شد از سفر معصیت، این که ما بقی مسافت شرعیت فلا اشکال فی القصر اذا ابتدع السیر، اما نه، بحث خروج از حد ترخص مطرح نیست. شروع در سیر بکند، خب میگوییم این سیر شما سفر فی غیر المعصیه هست، مسافت شرعیه هم هست، حالا اشکال فی القصر، و امکانت ملفقتن من از ذهاب و الیاب، بل و ان لم یکن الذهاب اربعتن علی الاقوام، صاحب عروه میگوید نظر من این است که حتی اگر مسافت تلفیقیه باشد به این نفع که دو فرسخ می رود شش فرسخ بر می گردد. ما قبلا گفتیم که اشکال ندارد و هرچند برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی فرمودند که در مسافت تلفیقیه باید چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت باشد، کمتر از آن فایده ندارد. حضرت امام فرمود چهار فرسخ رفت باید باشد، اما برگشت کمتر از چهار فرسخ هم بود مسئله ای نیست، به شرط اینکه مجموع ذهاب و اياب هشت فرسخ بشود. ما در ابتداء بحث صلات مسافر عرض کردیم که حق با صاحب عروه و اطلاقات در روایات میگوید مسافت تلفیقیه مطلقا کافی و شرط نیست که ذهاب به اندازه چهار فرسخ باشد. این راجع به این است. عرض دیگر، و اما اذا لم یکن مسافتن ولو ملفقتن فالاحوتو الجمع بین القشر و تمام و امکان الاقوا القصر بعد کون مجموع ما نواه به قدر المسافت ولو ملفقتن. صاحب عروه فرموده است اما در فرضی که ما بقی مسافت شرعیه نباشد، اقوا این است که نماز او شکسته است. چرا؟ برای این که مجموع سفری که داشت از وطن بیرون آمد و تا وطنش برگردد هشت فرسخ هست و فعلا هم قصد معصیت ندارد. کأنهو کسی که هشت فرسخ سفر کند در اون حالی که قصد سفر معصیت ندارد نمازش شکسته است، و در اون حالی که قصد سفر معصیت دارد نمازش تمام است. خب این آقا هشت فرسخ سفر می کند ولو از وطن از چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، حال در اثناء سفر بخشی از سفر را به قصد سفر معصیت سیر کرد، در اون حال نمازش تمام بود، اما وقتی پشیمان شد قصد سفر طاعت کرد میشه من سافر ثمانیت فراسخ ولم یکن ناویان سفر المعصیه. الان این آقا ناوی سفر معصیت نیست. حتی اگر موقع خروج از بلد قصد سفر معصیت نیست، اما فرض این است که این شخص الان که میخواهد نماز بخواند قصد سفر معصیت ندارد، پشیمان شده، من کان سفره ثمانیت فراسخ فیجب علیه القصر الا فی حال قصد سفر المعصیه. خب این آقا الان در حال قصد سفر معصیت نیست، سفر او هم که هست فرسخ هست، پس وظیفه او قصر هست. برای توجیه کلام صاحب عروه مرحوم آی حکیم و مرحوم آی خویی این طور گفتند که از عبارت صاحب عروه هم ممکن است همین مطلب رو برداشت کنیم که تارتن ما معتقد میشیم که سفر معصیت خروج موضوعی دارد از حکم سفر، تارتا خروج حکمی دارد. خروج موضوعی مثل این است که شارع بگوید کسی که قصد اقامه عشرت ایام می کند مسافر نیست، میشه خروج موضوعی تعبدی. خروج موضوعی وجدانی هم این است که شخص مرور بر وطن بکند که دیگر وجدانا مسافر نیست. بحث در این است که آیا کسی که سفر معصیت می کند وظیفه او تمام است خروج موضوعی دارد از المسافر و یقصر؟ میشه المسافر الى ثمانیت فراسخ فی غیر سفر المعصیه یقصر. اگر این طوره خب شامل این آقا نمیشه. چرا؟ برای اینکه این آقا المسافر الى ثمانیت فراسخ فی غیر سفر المعصیه نیست. المسافر الى ثمانیت فراسخ بعضه فی سفر المعصیه و بعضه فی سفر الطاعه. فرمودن اگر خروج سفر معصیت خروج موضوعی باشد، خب این آقا که هشت فرسخ سفر می کند اما در اثنا مقداری را به قصد سفر معصیت پی می کند و بعد پشیمان می شود می خواهد نماز بخواند، خب این آقا موضوعا خارج است از المسافر و قصدش و لذا نمازش تمام است. اما اگر بگوییم خروج سفر معصیت از المسافر و قصدر خروج حکمی، المسافر الى ثمانیت فراسخ یقصر الا فی حال قصد سفر المعصیت، که الا فی حال قصد سفر المعصیت قید حکم است نه قید موضوع. خب این آقا الان دو فرسخ که با نیت سفر مباد حرکت کرد، بعد یک فرسخ به قصد سفر معصیت ادامه سیدان و بعد پشیمان شد، کل سفرش هم بیش از هشت فرسخ نیست. و الان موضوع المسافر و الى ثمانیت فراسخ بر او صادقه فهوه یقصر الا فی حال قصد سفر المعصیه
خب آقا الان در حال قصد سفر معصیت فرمودن در مستمسد و در مستند که نظر صاحب عرضه به تقلید حکمی. بعد اشکال کردن فرمودن اولا ظاهر ادله تقلید موضوعی. چرا؟ برای که ظاهر ادله اینه من سافر یقفر الا ان یکون سفره فی معصیت الله، ظاهرش این است که تغییر موضوعی. مرحوم آقای خویی اضافه کرده فرموده که اصلا برهانم اقتضا می کند که موضوع مقید باشد. چرا؟ برای اینکه موضوع در المسافر و یقصر از سه حال خارج نیست، یا مطلق المسافر سواء کان مسافرا سفر المعصیه ام لا فهو یقصر، این که تناقض گویی. بعدش نمی سازد بگویند الا من کان سفره فی معصیت الله، پس اطلاق محال. احتمال دوم اهمال است، اهمال هم از حاکم ملتفت محال است. مگر می شود حاکم ملتفت در مقام ثبوت حکمش مهمل باشد؟ اهمال اثباتی مهم نیست، اهمال ثبوتی از حاکم ملتفت غیر معقوله. فیتعین التقیید، پس می شود المسافر فی غیر سفر المعصیه، المسافر ثمانیت فراسخ فی غیر سفر المعصیه فهو یقصر. خب شامل این آقا نمیشه. طبق این بیانهای خویی همه تقییدها باید برگرده به تقیید موضوع، مگر شرط واجب باشه که میشه تقیید خود واجب. اینجا بحث میند که شرط وجوب است باید برگردد به تقیید موضوع. بعد مرحوم آقای خویی یک دلیل دیگری هم آورده، فرموده که به نظر ما قانونی هست هر کسی که نمازش تمام باشد تا سفر هشت فرسخی نرود نمازش تمامه و شکسته نمیشه. این آقا اون زمانی که قصد سفر معصیت داشت در اون یک فرسخی که راه میرفت به قصد سفر حرام وظیفه‌اش تمام نبود. خود صاحب عرضه فرمود وظیفه‌اش تمام است. ایشان فرمود خب بعد از این صف، بعد از این حالی که نمازش تمام بود، آیا این مکلف انشاء سفر الی ثمانیت فراسخ کرد؟ ابدا. برای اینکه شما مجموع سفر را از وطنش حساب میکنید بیشتر از هشت فرسخ نمیشه. حتی مرحوم آقای خویی فرموده لازم نیست سیر بکند در زمان قصد سفر معصیت، در رستوران رفت اونجا تصمیم گرفت که ادامه سفرش به قصد حرام باشد، نهار خورد، بعد از نهار خوردن پشیمان شد، گفت نه قصد سفر معصیت نمی کنم. باز آقای خویی فرموده است که این در اون زمانی که نهار میخورد قصد سفر معصیت کرد نمازش تمام بود. و و بعد از اون هم که سیر تمامیت فراسخ نکرده. فیبقا علی تمام، این محصل فرمایش آی حکیم و فرمایش مرحوم آی خونی. به نظر ما این فرمایش ها تمام نیست. اولا حتی اگر ما بگوییم تقیید حکمی نه تقیید موجود، باز معنای تقیید حکمی این نیست که ما بگیم که در اون حالی که قصد سفر معصیت ندارد نمازش شکسته است، به لحاظ مجموع مسافتی که از وطنش بیرون می آید. چرا؟ برای اینکه اونی که قید حکم است چیست؟ الا ان یکون سفره فی معصیت الله، قید حکم است، اینی ندارد. اما قید حکم این است: من سافر ثمانیت فراسخ یقصر الا ان یکون سفره فی معصیت الله. خب یعنی اونی که قید حکم میشه اینه که المسافر و ثمانیت فراسخ یقصر فی سفر لیس فی معصیت الله. معناش اینه دیگه، قید حکم است. قید حکم این است که سفری باشد که در معصیت خدا نباشد. این دایرش اینه که سفر همون سفر شرعی، همون سفر حج فرسخی، سفر فلمعصیه نباشد. و فرض اینه که این آقا یک فرسخ را به قصد سفر معصیت آمد. این که قید موضوع باشد یا قید حکم که مشکلی را حل نمی کنه. مهم اینه که ببینیم قید حکم یا قید موضوع چیه. و اگر قید حکم عبارت است از این که نباید سفر شما سفر معصیت باشد، این قید حکم. خب این ظاهرش اینه که سفر حج فرسخی، این همون سفر شرعی، نباید سفر معصیت باشد. یعنی این سفر حج فرسخی سفری باشد در غیر معصیت، دایرش اینه دیگه. و فرض اینه این سفر حج فرسخی سفر در غیر معصیت نیست به قول مطلق. فرض این است که قید حکم اینه الا ان یکون سفره فی معصیت الله، یا ظاهر این سفر یعنی همون سفری که واجد شرائط هست. مگر این که سفر تو در معصیت باشد، یعنی سفر تو در صورتی نماز تو شکسته است که سفر تو سفر معصیت نباشد. خود ظاهر این سفر این همون سفر حج فرسخی، ظاهرش اینه دیگه. باید قید حکم بگیرید شما، بگید المسافر الی ثمانیت فراسق یجب علیه القصد فی حال لیس سفره سفرا فی المعصیه. خیلی زیاد میشه که فی حال لیس سفره الا ثمانیت فراسه سفرن فی المعصیه. خود ظاهرش اینه دیگه، وقتی میگن المسافر و یقصر الا ان یکون سفره فی معصیت الله، بعد میان میگن مراد ما سفر الى ثمانیت فراسخ هست، خداییش اینه که همین سفر الى ثمانیت فراسخ اینطور باشد. حالا شما اینو قید حکم بگیری یا قید موضوع بگیری چه تفاوتی می کنن؟ مهم اینه که کیفیت قید ببینی چیه. خب کیفیت قید ظاهرش اینه که همون سفر حج فرسخی سفر در معصیت نباشد، ظاهر عدله اینه. این که در روایات میگن کسی که در طلب سید سفر می کند نمازش تمام است، چون این مسیرتون لیست لأنها مسیرتون لیست به حقون. ظاهرش اینه که تقیید این خورده که المسافر و الى ثمانیت فراسخ یقصر الا فی مسیرت لیست به حقه، این مسیره لیست به حقه دیگه، ولو به لحاظ جزی. بله باید سفر هش فرسخی سفر معصیت نباشد، یعنی کل جزء من اجزاء این سفر هش فرسخی سفری باشد که لیست فی المعصیت. از درم باید سفری باشد چی؟ باید سفری که می روی اگر بخواهد نمازت شکسته باشد این وجود قصد قیدی دارد، و اون قید این است که این سفر شما که می خواهد موجب قصد بشود این سفر شما سفری باشد که لیست سفر فی المعصیه. حالا اجازه بدید، ما استظهارمون اینه که ظاهر این ادله اینه که قید موضوعه، این که در روایات میگه کسی که طلب سید کرد لا یقصر لأنها مسیرت لیست به حق، انما خرج فی لحظ لا یقصر، ظاهره که قید موضوعه. ولیکن عرض ما اینه که برفرض قید حکم باشد، خب باید ببینید اون قید چه قیدی، چون ممکن است یک شخصی بگه آقا قید موضوع این که سفر سفر معصیت نباشد قید موضوع، اما قید موضوع اینه که مسافر الى ثمانیت فراسخ در حالی که قصد سفر معصیت ندارد موضوع است برای وجود قصد. ممکنه کسی قبول کنه حرف ما را بگه قید موضوع، اما بگه اونی که قید موضوعه اینه که مسافر الى ثمانیت فراسخ باشد و فعلا ناوی سفر معصیت نباشد، این قید موضوعه. و اگر این رو قید موضوع بگیرد خب صادقه بر این آقا، این آقا از قم رفت به چهار فرسخی و برمیگردد، یک فرسخ را به قصد سفر معصیت رفت بعد پشیمان شد، وقتی پشیمان شد جز اون موضوع اینه که سافر ثمانیت فراسخ، جزء دیگر موضوع اینه که ناوی سفر معصیت بالفعل نباشد که نیست. پس این که شما بیایید ناوی سفر معصیت نبودن را قید موضوع بگیرید، این مشکل را حل نمی کنه. یا قید حکم بگیرید مشکلی ایجاد نمی کنه. باید ببینید نحوه قید چیه. نحوه قید اینه که فعلا ناوی سفر معصیت نباشد، اینه قید. چه قید حکم باشه چه قید موضوع، خب این آقا فعلا ناوی سفر معصیت نیست. سفر هشت فرسخی هم که می روید در مجموع مسافت هشت فرسخ هم، ولی اگر ظاهر ادله این بود که قید موضوع این است که این سفر هشت فرسخی سفر فل معصیه نباشد، چه قید موضوع باشد چه قید حد، این سفر هشت فرسخی صادق نیست که سفر فل معصیه نیست. چرا؟ برای اینکه جزئی از آن سفر فی المعصیه بود. اما این مطلبی که مرحوم آقای خویی فرمود به عنوان برهان که موضوع یا مهمل است یا مطلق است یا مقید، اطلاق موجب تناقض گویی، اهمال غیر معقول است، فنلتزم به تغییر، این درست نیست. اونی که غیر معقول است اهمال در مجموع خطاب است. و اگر یه چیزی قید موضوع نیست ولی قید حکمه، مثل العنبو یهرم و ازاغلا، این عناب مطلقه، مطلق عناب موضوع است برای اهرم و ازاغلا، بعد بیاییم ما بگیم ها این عناب نسبت به حال غلیان و عدم غلیان مطلق است که تناقض گویی، مهمل است که غیر معقول است، پس مغیر است به العناب المغلی. خب این حرف درست نیست. العناب اطلاق دارد به این معنا که مغیر به هیچ قیدی نیست، اطلاق به معنای عدم تغییر، بله مقید نیست، موضوع مقید نیست، اما اطلاق به معنای اطلاق لحاظی، اطلاق ذاتی دارد، اما اطلاق لحاظی العنب سواء غلا ام لا، او به لحاظ مجموع خطاب حساب میشه. بله اطلاق والای عدم تغییر که از این تغییر رو کن به اطلاق ذاتی بله دار، اما اطلاق لحاظی که از عرب سوا انغلا عملا، این حرف درستی نیست، این به لحاظ مجموع خطاب تنظیمه میشه. خب در مجموع خطاب که رفت در میگفتی یه رو مایز آقلا، خود آن خویی در بحث استثاب عدم ازلی همین مطلب رو به عنوان فرمایش مرحوم نائینی نقل کرده، این مطلب خودش را و رد کرده. چون مرحوم نائینی در بحث استثاب عدم ازلی تفصیل میگه اگر قید الموضوع این باشه سنگی که سیاه نیست حکمش این است و استثاب این که این سنگ هنگامی که نبود سیاه نبود استثاب عدم ازلی است و جاری نیست، سالبه محصله به انتفاع موضوع غلط است به نظر مرحوم نائینی، هذا الحجر لم يكن اسود قبل وجود غلط است. اما اگر بگفت اگر سنگ باشد و سیاهی او نباشد، اذا وجد الحجر ولم یوجد سواد له، نه ولم یکن اسود ولم یوجد سواد له، مرحوم نائمی فرمود اشکال نداره استصحاب بکن. زمانی این سنگ نبود، سیاهی هم برای او نبود. او لیسه ناقصه نیست، لیسه ناقصه به انتفاع موضوع نداریم. لم یکن الحجر رو به اسود قبل وجوده نداریم، اما لیسه تامه. لم یکن التواد، لم یکن تواد هذا الحجر موجودا قبل الف سنه. این بسیار مطلب درستی، لیسه تامه. و الان کماکان. بعد مرحوم نائمی میگه ولی متاسفانه به درد نمیخوره این حرف ما. چرا؟ برای که شارع حتی اگه صریحا بگه، بگه اذا وجد الحجر ولم یوجد سواد له، ما سوال میکنیم میگیم اون الحجر در اذا وجد الحجر مطلقه سواء کان اسود ام لا؟ تناقض گویی، چون بعدش گفتید و وجد الحجر له، مهمله غیر معقوله، پس مقیده. اذا وجد الحجر الاسود، اذا وجد الحجر الذي ليس باسود، برگشت مشکل استصحاب عدم ازلی. چون شارع هست که میگه بابا نمیخوام من ليس باسود رو قید عقد کنم، ولذا گفتم ولم یوجد سواد له. مرحوم نائمی میگه که چه بخوایی چه نخوایی باید عقد کنی. مرحوم آقای پویی در نگاه کنید در معاذرت فرموده این چه حرف فرمایشیه جناب استاد؟ اطلاق اهمال به لحاظ مجموع خطاب سنجیده میشه و اینا شما تمام لوازم موضوع رو باید در موضوع عقد کنید. شارع میگه که سل مستقبل القبله، استقبال قبله ملازم است با فرض کنید استقبال ستاره جده مثلا. خب نسبت به این قید بگید یا مهمل است یا مطلق است، اطلاق غیر معقول است، اهمال غیر معقول است، پس مقید است. این تمام لوازم موضوع رو هم باید در موضوع عقد کنید با این بیانه. وچی نداره به لحاظ کل خطاب باید حساب کنیم اطلاق را، اهمال را و تقیید را. ما میگیم جناب آقای خوی خود شما رو یاد دادیم، ما اینجا علای خودتون به کار میبریم. خب چه اشکالی دارد شاره بگه المسافر و یقصر الا فی سفر المعصیه این قیده حق باشد؟ موضوع اطلاق ذاتی دارد، یعنی مقید نیست به این قید، ولیکن اطلاق لحاظی ندارد. تو اطلاق لحاظی رو به لحاظ مجموع خطاب می سنجن، اهمال رو به لحاظ مجموع خطاب می سنجن. پس این فرمایش شما درست نیست. اما این جمله هم که در آخر بحث فرمودیم که ما از ادله استفاده کردیم، هر کس وظیفه‌اش یک لحظه تمام باشه تا انشاء سفر جدید نکنه وظیفه‌اش تمامه. ولذا اون بدبختی که در حال نهار خوردن در رستوران یه لحظه شیطون اومد تو پوستش، تا اینجا سفر مباح، تو رستوران یک لحظه شیطون گول ایستد گفت بریم اینجا که رسیدیم یک مجلس حرام هم شرکت کنیم، همونجا تصمیم گرفت و پشیمان شد و استغفار به زبانهای مختلف کرد، حالا راست داده میخواد بره. آقای خویی بهش گیر داده میگه که تو نماز تو چجور میخوای بخونی؟ میگه خب نماز رو شکسته بخونم چون سفرم به قصد سفر مباح بود. یک لحظه در هنگام غذا خوردن یا در هنگام تطهیر یک نیت گناهی به سرمون زد که رفتیم به مقصد رسیدیم این کار حرام رو انجام بدیم، بعد همونجا پشیمون شدیم. آقای خوینی فرمان نخیر، فایده نداره، تو در اون لحظه وظیفت تمام بود. اولا چی میگه وظیفت تمام بود در اون لحظه؟ تو این مثال این کسیست که در حال سر قصد سفر معصیت نداره. چی میگه در اون رستوران که چند لحظه نیت سفر معصیت کرد وظیفش مبدل شد به تمام؟ این خلاف اطلاق عدل است، چون سفرش فی معصیت الله نیست. ممکن حالا در اونجایی که حالا فرض کنید یک مقدار سیر هم بکنن، از کجا شما استفاده کردید من کالت وظیفت و تمام یبقا علت تمام ما نم یمشه سفرن جدیدا؟ این از کجا استفاده کردید؟ آیه داریم، روایت داریم، چی داریم؟ اینی که ما داریم الحاضره یه تن المسافره و قصده، یه استثناهایی هم به المسافره و قصده خورده. بله، کسی که در جایی قصد اقامه عشرت ایام می کند یا سی روز به طور مردد می ماند یا قصد اقامه عشرت ایام که کرد ده روز را بماند یا یک نماز چهار رکعتی لااقل بخواند. بله، این آقا وظیفه‌اش تمام است. ظاهر ادله اینه که مادامی که انشاء سفر جدید نکرده، ظاهر ادله اینه که مسافری که یا سی روز مردد بمونه یا قصد اقامه عشرت ایام بکنه، حالا یا ده روز کامل بمونه یا یه نماز چهار رکعتی رو بخونه، این وظیفت رو تمام مالم یخرج. که ظاهرش اینه که قصد سفر حج فرسخی بکنه. اما شما یه قانون عام میخواید به ما ارائه بدید که تو این بحثای سفر معصیت هم از این استفاده کنید؟ دلیل نداره. ولذا این فرمایش ها تمام نیست. به نظر ما کلام صاحب عروه رو باید مناقشه بکنیم. البته اون فرضی که در رستوران تصمیم سفر معصیت گرفت و همونجا پشیمان شد، اون هیچ ضرر ندارد. ولی کسی که مقداری از سیر را به قصد سفر معصیت رفت، ظاهر ادله اینه که این سفری را که گفتیم که باید به هشت فرسخ باشد، این سفر نباید مسیری باشد که مسیرتون لیست به حق، نباید مسیر باطل باشد، نباید مسیر لیست به حق باشد، نباید فی معصیت الله باشد. ایزایش این است که هیچ جزئی از اجزای این سفر هشت فرسخی نباید این گونه باشد. ظاهرش اینه که قید حکم باشه که قید موضوع. این نتیجه این بحث فالاقوا هو تمام فی هذا الفرد. حالا این بحث مطرح میشه انشاءالله فردا دنبال کنیم. و اون اینه که اگر این یک فرسخی رو ما که به قصد سفر معصیت را استفاده بکنیم، حد کنیم، میشه پیوند بزنیم، پیوند زناشویی بین اون دو فرسخی که قبلا به قصد سفر مبارک با اون شش فرسخی که بعد از اون یک فرسخی به قصد سفر مبا می روید. این یک فرسخ رو پاک کنید از پرونده این آقا، تلفیق کنید بین ما قبل نیت سفر معصیت و ما بعد پشیمانی از این نیت سفر معصیت. آیا این تلفیق مفید است یا مفید نیست؟ این بحثی که قابل توجه است انشاءالله.